وجودی جمهوری اسلامی با آمریکا در تضاد است. او آمریکایی‌ها را از جنس شیطان خواند که به گفته او می‌خواهند جهان را به فحشا بکشند و افسود: اما انقلاب اسلامی به دنبال عدالت و کرامت است و این دو متضاد به گفته او مانند دو خط موازی هرگز به هم نخواهند رسید. بارش برف سنگین روز پنجشنبه موجب لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های استانبول و تصادف زنجیره‌ای خودروها در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ترکیه 265 پرواز داخلی و بین‌المللی خود را از فرودگاه آتاتورک و 37 پرواز را از فرودگاه سبیه گوکچن لغو کرد. برخی هواپیماها روز پنجشنبه بیش از 2 ساعت در آسمان استانبول چرخ می‌زدند تا سرانجام موفق به فرود در فرودگاه آتاتورک شدند. در تصادف زنجیره‌ای 20 خودرو در یکی از شاهراه‌های اصلی استانبول هم یک نفر کشته شد. در منطقه آناتولی در شرق ترکیه به دلیل برف سنگین نزدیک به 1000 روستا غیرقابل دسترسی شده و جاده‌ها بسته شدند و دمای هوا در برخی از این مناطق به 20 درجه زیر صفر رسیده است. شرکت هواپیمایی ترکیه اعلام کرده که اوضاع نامساعد جوی روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. رویترز میگوید آمریکا در حال تحقیق تحریم‌های تازه‌اش علیه افراد و شرکت‌هایی در ایران، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی به خاطر نقش آنها در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. در صورتی که این گزارش تایید شود، این نخستین بار از زمان توافق اتمی 23 تیر ماه است که واشنگتن به سوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران گام برمی‌دارد. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم که شنونده ساعت ششم باشید که کاریست از همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
می‌باشه. بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، امیدوارم که عصر جمعه خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. تا اینجا در حالی که 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران، من نیوشا بقراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حالا پای سازمان بازرسی کل هم به داستان باز شده. اعلام وضعیت قرمز در تهران و بعضی شهرهای بزرگ، هشدارهای مکرر به شهروندان، محدودیت تردد خودرو، تعطیلی مدارس و حالا مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی کل ایران با سران سقفه، همه و همه درباره هوایی که نفس می‌کشیم و نفس می‌گیره. به دنبال تداوم آلودگی شدید هوا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گفتگو با روزنامه حمایت خبر داد که سازمان مطبوعش با ارسال نامه‌های محرمانه به سران سقفه و نهادهای مسئول در حوزه آب و هوا خواستار پاسخ و اجرای وظایف قانونی اونها شده. به گفته او، پیگیری‌های این سازمان حکایت از اون داره که بعضی نهادهای مربوط در این زمینه قصورهایی داشتند و همین دلیل ورود این سازمان به مسئله آلودگی هوا شده. تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران در روزهای اخیر وضعیت قرمز آلودگی هوا را تجربه کردند، وضعیتی که به تعطیلی مدارس ابتدایی در این شهرها و اتخاذ تدابیری مثل اجرای طرح تردد خودروهای زوج و فرد انجامیده. در راستای همین اقدامات، رئیس کمیته پزشکی فوتبال فدراسیون فوتبال از لغو همه مسابقه‌های فوتبال استان تهران در روز چهارشنبه گذشته خبر داد. هیئت دولت ایران در همون روز در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی به مسئله آلودگی هوا پرداخت که نتیجه‌اش اخذ رشته تصمیماتی برای مقابله با این معضل بود، از جمله محدود کردن تردد موتورسیکلت‌ها، نظارت بر خودروهایی که میزان آلایندگی بیشتری دارند و نظارت بر بلند مرتبه سازی در بعضی از مناطق شهری. عراق، تبریز، اصفهان، کرج و مشهد شهرهایی‌اند که در روزهای گذشته در کنار تهران بیشترین میزان آلودگی را داشتند. عوامل متعدد و متفاوتی به عنوان دلایل اصلی بالا رفتن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران طی چند سال گذشته برشمرده شده. از جمله تولید بنزین با استاندارد پایین در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به دنبال تحریم‌های بین‌المللی که گزارش نهادهای مختلف حکایت از تأثیر شدیدش بر آلودگی هوا داره. بنزینی که تولیدش در دولت حسن روحانی متوقف شد. ماجرا به کارزار سیاسی هم کشیده شده. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا با اشاره به موضوع آلودگی هوا شدیداً به دولت حسن روحانی و به ویژه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست حمله کردند و 106 نماینده مجلس هم روز دوشنبه گذشته در این باره به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تذکر دادند. در همین حال خانم ابتکار از وعده علی لاریجانی رئیس مجلس ایران برای بررسی فوری لایحه هوای پاک در صحن علنی مجلس خبر داد. به گفته مقامات سازمان حفاظت از محیط زیست در این لایحه مجازات آلایندگی هوا در برخی موارد تا 3 برابر افزایش پیدا کرده و در صورت تصویبش خودروسازان ایرانی موظف خواهند بود که خودروهای خودشون رو بر اساس استاندارد یورو 4 تولید کنند. 00420221122454 عوامل اصلی آلودگی هوا چیه؟ سهم شهروندان در این آلودگی چقدره و مسئولان باید چه راهکاری رو برای این مشکل ارائه کنند؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در تلگرام میتونید به شناسه @فرداگرام برای ما پیام بفرستید یا در صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما آقای اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که امروز ما را از تهران همراهی میکنه. آقای کهرم عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون تشکر میکنم که همراه ما هستید.
عرض سلام دارم، از فرصتی که در اختیار محیط زیست مملکتم قرار دادی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. آقای کهرم عزیز، وضعیت فعلی آلودگی هوا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ با تمام هشدارهایی که داده شده، همچنان تعدادی از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران تاکید دارند که میزان آلودگی هوای این روزها همچنان نسبت به سالهای 91 و 92 کمتره. شما چطور میبینید وضعیت فعلی آلودگی هوا رو؟
بله، بستگی داره چه زمانی از سالهای 91 و 92 رو شما لحاظ می‌فرمایید. اگر مقصود تابستان و یا بهار هست، ما خیلی عقب هستیم و هوای ما آلوده تره. ولی در این فصل معمولاً فصول زمستان و پاییز، علل خصوص زمستان، نیمه دوم زمستان، ما شاهد آلاینده های فراوانی هستیم و این چیز جدیدی نیست. حتی اگر میزان آلودگی کمتر باشه، شما میشنوید که شاخص آلودگی ها بین 150 تا 200 هست و این یک شرایط قرمز ناسالم هست. یعنی اینکه ما رد کردیم از اون مرحله‌ای که فقط افراد حساس مانند پیرها، افراد مسن، بچه ها، خانم های حامله و یا کسانی که بیماری های ریوی دارن تنها در خطر نیستن. حتی اشخاص سالم هم در این هوا ما توصیه میکنیم که اگر کاری ندارن و الزامی نیست خروجشون از خانه، این کار رو نکنن. بنده یک نمونه خیلی بارز دارم. مادر بنده یکی دو روز مجبور شد برای کارهای مختلف از منزل خارج بشه. این خانم وقتی برگشت افتاد و همین الان هم ناراحتی ریوی داره. بنابراین وضع هوای تهران به خصوص بسیار بسیار وخیم هست و ناراحت کننده.
آقای کهرم، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم در مورد اینکه بیشتر عوامل اصلی آلودگی هوا چی هست. اینکه در دوره‌های مختلف سال می‌فرمایید که این آلودگی هوا در واقع بالا و پایین میشه، چه عواملی و چه مؤلفه‌هایی روش تأثیر می‌گذارن؟ اجازه بدید نظر چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بپرسیم، برگردیم در خدمت شما باشیم، این بحث رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه. بقیه راه‌های ارتباطی رو بعد از این اعلام می‌کنم که سهیل از تهران رو روی خط بیاریم. آقای سهیل عزیز، به شما سلام می‌کنم و ازتون میخوام بپرسم که شما وضعیت هوای تهران رو، جایی که توش زندگی میکنید، طی روزهای اخیر چطور دیدید؟
سلام به بغراتی، خسته نباشین. والا وضعیت که همونی بوده گفته شده، فقط من موندم که چه جریانی پیش اومده، حالا به خاطر اجلاسی بوده که تمام کشورها گشتن یا نه، که اینا مردم رو در جریان گذاشتن، چون اصولا این کارو نمیکنن. ولی چند دلیل به ذهن اومد، خواستم چون وقتم کم بگیرم بگم. اول اینکه ما خودروسازیمون همون خودروسازی با همون تکنولوژی قدیمه، کارخونه هامون همون تکنولوژی قدیمه و هیچ چیز مدرن جدیدی نیومده. بعد 8 سالی که آقای احمدی نژاد بودن، خودشون تو رسانه ها گفتن که حتی یک ته در سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشده تو 8 سال. کلی آمارا رو پنهان میکنن مردم، به خاطر اینکه خب دستاوردهای لازمی نداشتن و در جریان نداشتن مردم باعث میشه که مردم مشارکت نداشته باشن تو محیط پیرامون خودشون و ندونن و همینجوری بیان جلو. وقتی هر خانواده 3 تا ماشین داره و استفاده میکنه ازش، خب بعد از یه وقتی امنی شدید پیش میاد، مطمئنن وقتی بدونه که نباید این کارو بکنه نمیکنه.
آقای سهیل، یعنی شما در کنار مسئله تکنولوژی های کهنه به گفته شما و چیزایی که باید نظارت دولتی روش انجام بشه، مسئله فرهنگ استفاده از خودرو و اساسا فرهنگ محیط زیست رو هم دخیل میدونید توش؟ یعنی هم شهروندان رو دخیل میدونید، هم مسئولان رو؟
بله دقیقا. ما میتونیم مسائل فرهنگی خرج کنیم جای اینکه موشک و فلان این چیزا بخریم. به خود این خیلی لازم تره. من واقعا موندم نمیدونم پولا کجا میره. جنگی که خود جنگ کنن، ولی خب اگه محتجیز واجبه که خب بابا بیاین این کارو بکنین. اگه دنیا با ما لج شد وقتی ببینن با ما داریم کار به کار کسی نداریم، محتجیز رو تمیز میکنیم، مردم فرهنگ سازی میکنیم، به خدا هیچ کدوم نمیشه.
ممنونم از شما.
نهایت خوشبینانه ترین حالتش میگم.
متشکرم از شما، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. از تهران میلاد برای ما نوشته امروز باران خوبی در اهواز بود، هوا فعلا خوبه. به نظر من چاره کاهش این آلودگی فقط کمتر استفاده کردن از وسایل نقلیه شخصی است، کاشتن درخت. ولی متاسفانه مردم ما همه چی رو با هم میخوان. تمام شهر پر از زباله همین مردم روشنفکر شده و همه با ماشین شخصی بیرون میرن. هم ترافیک شدید میشه، هم هوا آلوده میشه. مقصر اصلی همین مردم هستند. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، در صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر بنویسید و همچنین میتونید در تلگرام به شناسه @fardagram نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. از کرج آقای علیرضا روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. سلام میکنم به شما آقای علیرضا عزیز، و شما چطور میبینید وضعیت آلودگی هوا رو در کرج؟ کرج هم جز شهرهایی بود که طی روزهای اخیر در اون هشدار داده شد نسبت به آلاینده های هوا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانتون، همینطور مهمان محترم تو آقای کهرم. پیش از این که من راجع به بحث محیط زیست بخوام صحبت کنم، مشخصا آلودگی هوا، یه چیز رو عرض کنم که مخصوصا از طرف حکومت خیلی بحث الگام میشه، درسته، اما دلیل اصلیش چیز دیگه ایه. این که میگن مردم باید الزاماً از خودروی شخصی کمتر استفاده کنن و نقلیه عمومی استفاده کنن، اما این که خود من شخصا محل کارم تهرانه، منزلم کرجه، هر روز باید این مسیر رو برم و بیام و متاسفانه مجبورم از وسیله شخصی خودم استفاده کنم، به دلیل اینکه مسیری که میرم مترو تا نزدیک محل کار من نیست و همینطور اگر من بخوام با وسیله نقلیه عمومی برم شاید 3 تا 3 ساعت و نیم تو راه باشم، چند تا ماشین باید عوض کنم، با مترو اگه بخوام برم چند تا خط باید عوض کنم و چه از نظر هزینه چه از نظر زمان من کاملا متضرر میشم. درسته الان دارم ماهی 300 هزار تومان پول بنزین میدم و متاسفانه همین سوخت بنزین هوا رو آلوده میکنه، ولی اصلا عرض کردم به لحاظ زمانی و هزینه برای من مقرون صرفه نیست.
خب پس به نظر شما چاره مسئله توسعه راه های
ناوگانه؟ بله آفرین ناوگان وسیله عمومی ما باید توسعه پیدا کنه. پولایی که پولای هنگفتی که هزینه میشه برای چیزایی که اصلا ضرورت نداره ما بخوایم تو حوزه وارد بشیم، آیا تبدیل به قدرت منطقه‌ای شدن الزاما داشتن موشک آزمایشات موشکیه، یا این همه صدها میلیارد، من که میخوام بگم هزاران میلیارد دلار اهم از هزینه‌ای که برای بحث اتمی شد و هزینه‌های جانبی که واسه تحریم ما دادیم، یک دهم اون اگه صرف ناوگان عمومی همین چند تا شهر بزرگ میشد ما الان وضع بهتری رو نداشتیم. من خودم شخصا به اروپا سفر کردم. خب شما وقتی سوار مترو یا یه اتوبوس اروپا میشی جا برای نشستن هست، خیلی خوب، خیلی تمیز، مرتب سوار میشی و پیاده میشی. اما اگر شما وارد مترو تهران بشید، وقتی پیاده میشین قطعا یا کیفتون نیست، یا جیبتون رو زدن، یا سر تا پاتون لگدمال شده، شما اصلا دیگه احساس و انرژی برای کار ندارید. این یه بحث، یه طرف قضیه هستش. طرف دیگه این که میگن مردم باید از نظر فرهنگی خودشون چه زباله نریزن چه نمیدونم مراعات کنن. هر ملتی، هر حکومت، در واقع مردمی، جمعیتی متولی فرهنگی میخواد. اروپا یا آمریکا مردمش ژنشون با ما فرق نمی‌کرد، منتها متولیان فرهنگی اونجا اومدن فرهنگ ساختن. چه این 30 ساله 35 ساله آیا ارتشا نسبت به رژیم قبل کمتر شده یا بیشتر شده؟ آیا اختلاس، آیا بی‌فرهنگی؟ بحث محیط زیست، تخریب محیط زیست زمان شاه بیشتر بود یا الان؟ پس این متولیان فرهنگی و ما و متولیان حکومت ما هستن که باید مردم رو در واقع هدایت کنن.
یعنی آقای علیرضا عزیز از اونجایی که وقتمون محدود هست و من می‌خواستم که نظر آقای کهرم رو هم بپرسم، اگر جمع‌بندی بکنیم، شما اعتقاد دارید که حتی در بحث فرهنگی هم این سهم حکومت هست که بیشتر سایه انداخته روی مسئله محیط زیست؟
بله، مردم حتما، مردم نقش دارن، ولی مردم در اولویت دوم هستن.
بعد فرهنگ سازی
باشه. اول حکومت ها هستن که بله کانالیزه میکنن، بستر فرهنگی رو باید اونا آماده کنن، نه اینکه مردم که خود به خود نمیتونن بستر فرهنگی.
ممنونم از شما.
اقلیت های متفاوت خواهش میکنن.
متشکرم از شما آقای علیرضای عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و نظر خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید. آقای کهرم، دو تا نظر رو شنیدیم، تقریبا در جاهایی با هم نزدیک بودن، در جاهای متفاوت بودن. اجازه بدید از شما بپرسم عوامل اصلی آلودگی هوا از نظر شما الان در این برهه زمانی چی هست؟ سهیل از تهران به تکنولوژی‌های کهنه خودروسازی اشاره می‌کرد و اینکه خود مردم فرهنگ استفاده از خودرو شخصی و شاید مسائل دیگر رو نداشته باشن. علیرضا از اون طرف میگفت این فرهنگ‌سازی باید توسط متولیان انجام بشه، همونجوری که گفتید، و البته مسئله توسعه ناوگان وسایل نقلیه عمومی. شما چی فکر می‌کنید؟
ملاحظه فرمید، برای اینکه مسئله رو ما خوب بشکفیم بایستی در زمان به عقب بریم، ببینیم چه تصمیماتی برای تهران گرفته شده. در درجه اول شاید آقا محمد خان قاجار بود که تهران رو به عنوان پایتختی انتخاب کرد، خود اشتباه میکرد. یعنی موقعیت جغرافیایی جوریست که این ارتفاعات البرز اجازه نمیده که این دود و دم و هوای آلوده از تهران خارج بشه، به خصوص در فصل زمستان که یک لایه هوای سرد میاد روی این دود و دم رو میگیره و بعد مثل دمکنی عمل میکنه. دمکنی کارش اینه که نمیذاره بخار از دیگ خارج بشه، برنج رو میپزه. به همین ترتیب این لایه هوای سرد میاد روی این هوای گرم آلوده که حاصل اگزوز اتومبیل ها و یا دود کارخانه هاست، روی اینو میگیره، یه حالتی به نام وارونگی پیش میاره، به خصوص وقتی که ما جریانات هوا مانند باد و باران و تگرگ و برف و اینها نداشته باشیم. لذا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش تلویزیون باشون مصاحبه میکرد، در نهایت صداقت گفتن ما چشممون به آسمانه که باران بیاد. البته برخی از رسانه ها به سخره گرفتن این حرف و گفتن بله رئیس سازمان راه حل پیشنهاد کرد، ولی وجدانن و منطقی و از نظر علمی کار دیگر نمیشه کرد. ملاحظه فهمید 2,800,000 تا اتومبیل ما داریم که این اتومبیل ها در بهترین کیفیت ها نیستن، به همین تعداد ما موتورسیکلت داریم که هر کدومش میگویند بنزه 8 اتومبیل آلوده کننده است. 30% کارخانه های مملکت وسیع ما اطراف تهرانه، پالایشگاه و پتروشیمی، ریزگردها هم که حاصل معادن شن و ماسه هست باز هم اینها میاد. در نتیجه ما الان نشستیم حاصل عملکرد 20-25 سال رو داریم مقابل چشممون داریم و میخوایم راه حل براش پیدا بکنیم. بنده با کمال صراحت عرض میکنم، با کمال صراحت به عنوان یک کسی که با علم سر و کار داره، با کمال صراحت عرض میکنم که هیچ راهی برای برون رفت از این مسئله وجود نداره. هر راهی که ما برویم این مقطعی است، یعنی مدرسه رو تعطیل میکنیم برای 10 روز 15 روز، تعداد ترافیک میاد پایین، هوا بهتر میشه، یعنی زوج و فرد میکنیم به همین ترتیب، ادارات رو تعطیل بکنیم به همین ترتیب. ما هیچ راهی که برای دراز مدت بتواند با این تجمیع مسائل و فاکتورها مبارزه بکنه نداریم. چندی پیش آقای قالیباف در کوپنهاگ در اجلاسی بود شبیه به پاریس، در کوپنهاگ 3 سال پیش شرکت کردن. ایشون گفتن استراتژی ما برای هوای تهران دوگانه است، یک گسترش مترو که البته ادعا میشه 25 کیلومتر در سال ما داریم مترو میسازیم، گاهی میگن 15 یا 20 کیلومتر، هرچی هست ما تقریبا رکورددار هستیم. دوم ایشون گفت گسترش فضای سبز. گسترش فضای سبز در شهری که هر متر زمین بین 11 تا 15 میلیون تومان قیمت داره، چطور ما میتونیم مثلا پارک های مختلف و اینها رو استفاده کنیم؟ لذا تا اونجا که ممکن بوده در حاشیه اتوبان ها ما رفتیم و این فضای سبز رو ایجاد کردیم. لذا وقتی که مقامات ما برمیگردن میگن اگر بخوایم از این اوضاع بیرون بریم، برون رفت ما 10 سال آینده است، با توجه به این دو مسئله هست. این رو عرض کردم با کمال صداقت عرض میکنم.
آقای کهرم پس اجازه بدید همین جای سوالی از شما بپرسم. به نظر شما این مسائلی که دوستان تا اینجا مطرح کردند، مثلا فرض کنید که جایگزینی تکنولوژی های فعلی خودروسازی یا فرهنگ سازی برای مردم که چطور از خودروها استفاده بکنن، همون جایی که میبینیم به هر حال در اروپا و آمریکا این فرهنگ سازی انجام شده، چیزایی مثل کارپول و اینها که چند نفر با هم بخوان برن بیرون کاملا جا افتاده از یه خودرو مشترک استفاده بکنن، یا توسعه این ناوگان وسایل نقلیه عمومی که علیرضا در موردش صحبت میکرد، به نظر شما اینها مجموعه اینها نمیتونه کمک بکنه دست کم؟ شما مثلا اشاره کردید به اینکه مسئله اقلیمی به لحاظ موقعیت جغرافیایی تهران یکی از دلایل اصلی، البته شما کارشناس هستید و 100% صحبتتون متین، میخواستم ببینم که اگر این در مورد تهران هست، چرا پس شهرهای بزرگ دیگر هم طی روزها هفته های اخیر دست در گریبان هستند با مسئله آلودگی هوا؟ شهرهایی که به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ اقلیمی وضعیت متفاوتی نسبت به پایتخت دارن.
میفهمید هر کدوم از اینها مسائل و مشکلات خودشون رو دارن. راجع به کیفیت خودروها عنوان شد، این سرفصل و تیتر اصلی بسیاری از روزنامه ها بوده که کیفیت ماشین های ما اینقدر پایین هست با کمال تأسف که اینها آلایندگی بیش از حد رو تولید میکنن. یا بنده عرض کردم 2,800,000 موتوسیکلت در تهران هست که در سال گذشته 120 تا از اینا معاینه فنی داشتن، 120 تا از 2,800,000 تا.
خب همین مثلا فرض کنید فکر کردم به راه حلی برای همین مسئله نمیتونه کمک بکنه به اینکه میزان آلاینده های هوا پایین بیاد؟
بله، ما میتونیم مثل نیو دهلی، دهلی نو، موتورسیکلت ها رو ما بیاییم گاز سوز بکنیم و یا اینکه اینها رو از نیروی برق و باتری استفاده بکنیم که قابل شارژ است. ولی چقدر زمان میبره ساختن ایستگاه های اینها؟ اینه که بنده با کمال صراحت عرض میکنم راجب 10 سال آینده باید برنامه ریزی بکنیم. مسئله به این صورته. یه مسئله هم خدمت شما بگم.
خواهش میکنم.
قربان، سال گذشته فرانسه زوج و فرد کرد، همین امروز از اول ژانویه دهلی زوج و فرد کرده، میزان آلودگی در پکن و شانگهای به مراتب بیش از تهران هست. یعنی این یک مسئله کاملا ایرانی و یا منطقه‌ای نیست. ما حتی شهرهای اروپایی رو داریم میبینیم که با اینکه کیفیت اتومبیل‌های فرانسه به مراتب بیش از ماست، با اینکه بنزینشون کیفیتش فراتر از ماست، ولی محلوس اینها مجبور میشن از خانه زوج و فرد رو اعمال بکنن. به نظر میاد با یک مسئله جهانی ما روبرو هستیم.
ممنونم از شما آقای کهرام عزیز. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم درباره راهکاری که پیش رو هست و مسئله فرهنگ سازی و اساساً مسائلی که مربوط میشه به وضعیت فعلی آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ. شما هم میتونید دوستان نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید، در میون بگذارید، از طریق شرکت در برنامه به طور زنده به طور تلفنی با شماره تلفن 00420221122454 و یا اینکه به ما بخواید پیام خودتون رو از طریق تلگرام بفرستید با شناسه @فرداگرام در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. صفحات ما صفحات رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام. برای ما آریا نوشته: امروز با نمره پلاک زوج جهت انجام کاری در غرب تهران تردد می‌کردم، الا ماشاءالله اتومبیل‌ها رو می‌دیدم که با نمره پلاک فرد در حال تردد هستند و هیچ پلیسی هم حضور نداشت که مانع رفت و آمد آنها شود. آنقدر از نظر فرهنگی پیشرفته هستیم که زیان و منافع خودمان را تشخیص نمی‌دهیم. آنانی که با پلاک فرد تردد می‌کردند باید بدانند که هوا را نه تنها برای خودشان، بلکه برای کودکی که امروز و یا دیروز متولد شده آلوده کردند. شما هم نظر خودتون رو میتونید در میون بگذارید. اجازه بدید از ایران خارج بشیم، بریم به اروپا، با سیامک همراه بشیم در هلند. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز. شما در ایران نیستید، در کشوری زندگی میکنید که مسئله آلودگی هوا شاید مسئله بغرنج و اصلیش نباشه. به نظر شما چه به عنوان یک ایرانی که در اروپا زندگی میکنید چه تفاوتهایی وجود داره بین جامعه‌ای که الان دارید میبینید و اونقدر دست در گریبان نیست با مسئله محیط زیست به لحاظ فرهنگی، جدا از مسئله اقلیمی و جغرافیایی که البته آقای کهرم اشاره کردند که در جای خودش حتما 100% درست است، با تهران، با شهرهای بزرگ ایران که دیدید؟
با درود و تبریک سال نو به تمام مسیحیان عزیز ایران. عرض به حضورتون که مسئله تهران که الان به این نقطه رسیده، به نظر من با مسئله دیگر شهرها مثل اصفهان و اونا رو باید از هم جداش بکنیم. ببینید
چرا؟
توی ایران هر مسئله‌ای که به نقطه بحران میرسه، این که آدم بندزن مسئولین گردن هم، اون بگه مقصر اون بوده و اون کم کاری کردیم، به نظر من این یه چیز بیخودی هستش. این مسئله از دیرباز بوده، پایه تهران اشتباه گذاشته شده از زمان رژیم قدیم هم. ببینید تمام اون به اصطلاح سازمان های مهم مثل ایران ناسیونال یا چیزهای دیگه تمام جمع شده به تهران. خب این باعث شد که یک جمعیت زیادی به تهران بیاد و من خودم یادم یک اساسی واسه ماشینم میخواستم که پیکان بود، مجبور بودم برم تهران رو بگیرم. این پخش نشدن در تمام شهرها اون چیزی که مردم نیاز دارن یکی از عوامل این تجمعی که الان ما می‌بینیم جمعیت زیادی توی تهران.
خب گفتید که گفتید که متفاوت مسئله تهران با مسئله شهرهای بزرگ دیگه است. چه نظر متفاوته؟ چطور دسته‌بندی می‌کنید؟
که شهر تهران به اصطلاح کوهستانی و خیابوناش پستی و بلندی داره. برای فرهنگ سازی مثلا میبینید این فرهنگ سازی باید از طریق دولت و مسئولین انجام بشه. مثلا چه فرهنگ سازی؟ یک نوعش من میخوام بگم، گفتم تفاوت داره. شهرهایی مثل اصفهان، مثل شهرهایی که مثل یزد یا شیراز که زمین صافی دارن، چرا فرهنگ دوچرخه سازی نمیان رایج بکنن؟ البته تو تهران مشکل این مسئله بخوان این فرهنگ رو پیاده کنن به خاطر اون خیابون‌های سربالای سرپایی شدیدی که داره، ولی شهرها، اکثر شهرهای ایران میتونن این فرهنگ رو. متاسفانه یک مسئله بزرگی که وجود داره اینه که خب نیمی از جامعه که خانوم ها هستن شامل این طرح نمیتونه بشه. خب ببینید اینا یه مسائلیه که خودش ایجاد صد ایجاد میکنه، وگرنه میتونن فرهنگ دوچرخه سازی. شما اینجا توی این هلند که من دارم زندگی میکنم، دوچرخه نقش اصلی داره در تمیزی هوا، در سلامت انسان، اقتصاد، حتی برای اقتصاد افراد خیلی تاثیر داره. حتی کسایی که اینجا میرن به کشورهای اطراف خودشون و مسافرت میگن دوچرخه‌هاشون رو میبندن پشت ماشینشون و میرن که حتی در کشورهای دیگه استفاده میکنن.
به نظر شما پس یکی از راه حل ها میتونه این فرهنگ سازی باشه. ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. خانم سونیا برای ما پیغام نوشته در فیسبوک برنامه و هم نظر هست با آقای سیامک. از شهر فرایبورگ آلمان برای ما نوشتن که یکی از راهکارها میتونه به وجود آوردن امکانات و امنیت دوچرخه سواران در سطح شهرها و برای شهروندان باشه، هم برای سلامتی جسم و هم روحیه مردم به خصوص زنان خوب هست و نقشی در آلودگی هوا نداره. شش@رادیوفردا.com، @فرداگرام در تلگرام، صفحه اینستاگرام و فیسبوک، 00420221122454 شماره ایه که باهاش آقای کوهسار رو از کرج روی خط ارتباطی داریم. آقای کوهسار عزیز، به شما سلام میکنم. شما عوامل اصلی آلودگی هوا رو، شمایی که در کرج زندگی میکنید، یکی از شهرهایی که آلاینده های هوا در اون بالا توصیف شده بود طی روزهای گذشته، شما عوامل اصلی رو در چی میبینید؟
مهمترین، من هم سلام میگم خدمت شما نیوشه عزیز. مهمترین عامل آلودگی اونطور که کارشناسا میگن خودروهاست، هم خودروهای شخصی هم عمومی. نقش خودروهای عمومی در گذشته خیلی بیشتر بود، حالا مقداری کاهش پیدا کرده، اینه اون تناسب یه مقدار به ضرر خودروهای شخصی تغییر کرد. یعنی خودروهای شخصی که در تهران هستن و موتورسیکلت‌هایی که آقای کهرمان اشاره کردن بخش اعظم آلودگی تهران رو ایجاد میکنن، به علاوه ساختار اقلیمی که به هر حال کوه ها اطرافش رو گرفتن و به هر حال اینکه مسئولین، یعنی اینکه ما میگن آقا فرهنگ سازی بکنید، هیچ جای دنیا با فرهنگ سازی صرف، وقتی تو بحثایی که حالا بحث رسانه‌ای صحبت میشد، وقتی میگفتیم مثلا باید اهرام قانون باشه، که آقا نه باید حتما فرهنگ سازی بشه، هیچ جای دنیا با فرهنگ، تو ایالات متحده، تو اروپا میان با اهرام مجازات مردم بادار میکنن به پرداخت مالیات. اگه کسی خود رو شد بیاره یا آلوده باشه باش برخورد میکنن، به دادگاه میفرستنش. اینطوری نیست که بگن آقا این کارو بکنید به نفتتونه. من سال 67 بوده آیه میشا، زمستان 67. حالا اگه سوالی دارید من به سوال شما جواب بدم.
نه بفرمایید.
یک مقاله اشاره کنم. سال 67 به مناسبت روز درختکاری بود، تقریبا 30 سال پیش، یعنی زمستان بود. یه مطلبی من داشتم تو روزنامه کیهان، طولانی ترین تک گزارش تاریخ کیهان تا امروز فکر میکنم، قرار بود تو دو شماره باشه، به دلایل تک شماره شد. تهران دیر لحاف دید. اون موقع هم مشکل همین بود، یعنی تغییر زیادی نکرد، خودروها بودن، منتها اون موقع کادر سوزها تعدادشون بیشتر بود، کیفیت موتورها بدتر بود. اون موقع من طرح زوج و فرد رو برای اولین بار مطرح کردم سال 67. البته برای اینکه چیز بشه گفتم سه دسته بکنید، یعنی آخرشونی که یک و دو سه، یک گروه 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، برای اینکه بتونیم این رو کنترل کنیم. وقتی که خیلی آلوده هست یک گروه رو بفرستیم، یعنی یک سوم خودروها که به علاوه خودروهای دولتی اینا باز به نصف نرسه. متاسفانه سالها طول کشید، چند سال بعد، شاید 10 سال بعد، اولین بار همین زوج و فرد رو اجرا کردن به صورت ناقص اجرا کردن. هنوز هم راه حل فوریش همینه، وگرنه اینکه شما مجبز داخل تر نفروشی میفرن شبیه یه لطیفه هست، مثل یه بیمار سرطانیه که خیلی مثال زدم آسپرین بهش بدید.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و تجربیات و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما صفدر نوشته باید مانع از رفت و آمد خودروهای قدیمی و فرسوده بشن و باید معاینه فنی خودروها درست انجام بشه که اگر این دو کار صورت بگیره آلودگی خیلی کمتر خواهد شد. اجازه بدید که بریم به فرانسه یک بار دیگه از ایران دور بشیم و از آقای دانیال که در فرانسه زندگی میکنید شما بپرسم که شما چه عواملی رو مؤثر میدونید و اگر بخواید وضعیت رو در کشوری که توش زندگی میکنید و کشوری که توش زندگی میکردید مقایسه بکنید به چه نتیجه میرسید.
با سلام خدمت شما جناب بغراتی و مهمان گرامیتون که استادی هستن در محیط زیست. اولی مشکلی که جناب بغراتی در ایران و به خصوص در کلان شهر تهران هست، اداره امور شهره. یکی منبعش عرشبت حضورتون که شورای شهره، که باید دقیقا افرادی در شورای شهر باشن که کارآمد باشن و وارد به امور شهری، که متاسفانه هیچ کدوم از این آقایون، ببینید آقای رضا حسین رضازاده
چه اطلاعی از امور شهر داره، آقای عباس جدیدی چه اطلاعی از امور شهر داره. این آقا رو به خاطر مسائل انتصابی و کارهایی که کرده گذاشتن شورای شهر. این آقا تخصصی نداره. دوما جناب بغراتی، یک مسئله که بنده از نزدیک شاهد بودم، شما اگر مسئله طرح ترافیک در تهران و جلوگیری از ورود اتومبیل ها برای جلوگیری از آلودگی، به چه عنوان این آقایون میان آرم ترافیک و روزانه ساعتی و حتی هفتگی میفروشن؟ پس هدفشون جلوگیری از آلودگی نیست. اگر هدف این باشه، چه دلیلی داره این آقایون این طرحو بفروشن؟ دوما یه مسئله دیگه هم که میتونه خیلی موثر باشه، ببینید چند تا نماینده مجلس در تهران هستن. این آقایون میتونن فکر میکنن با 4 تا 5 دستگاه اتوبوس در روز تردد کنن و این 300 نفر با یک ماشین شخصی، 300 نفر حالا 270 نفر با ماشین شخصیشون نرن مجلس، با 4-5 دستگاه اتوبوس برن بیان تردد کنن. خب ببینید چقدر جلوگیری میکنه. همینطور هیئت دولت، آقایون مدیران کل، آقایون معاونین وزارت خونه ها، ادارات، همه با ماشین شخصیشون تردد میکنن. خب پس اینا خودشون متولیان امر بیشتر مقصر هستن در این امور جناب بغراتی.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 راههای دیگر ارتباطی رو هم میدونید، باز هم براتون تکرار خواهم کرد. تا چند دقیقه دیگه که نظر آقای کهرم رو بشنویم، میهمان امروز برنامه ما که از تهران ما رو همراهی میکنند. آقای کهرم عزیز، شنیدیم نظر دوستان رو، اگر در مورد صحبتهایی که داشتن توضیحی فکر میکنید لازم هست نظر شما رو بشنویم، وگرنه میخواستم ازتون بپرسم به نظرتون در موقعیتی که الان قرار گرفتیم راهکار کوتاه مدت چی میتونه باشه؟
بعد میبخشید
هست
شود که ببینید راهکارهای کوتاه مدت عرض کردم اینها مقطعیه، یعنی تا وقتی که مثلا ما زوج و فرد رو پیاده میکنیم، تا وقتی که مدارس رو میبندیم، هوای خود تکون میخوره بهتر میشه. ولی وقتی که اینها برگشتن سر جاش مجددن، تا وقتی که ایستایی هوای تهران وجود داره، یعنی هیچ فدیده مانند باد و باران و برف نمیباره، باز هم بر میگرده سر خونه اول. آش همان آش و کاسه همان کاسه. ملاحظه بکنید ما در شرایطی هستیم که باز هم تکرار میکنم اینها عوامل افزاینده است که در طی سالها به ما تحمیل شده. حالا من یه مسئله خدمت شما بگم. تازه ما بنزین رو سرب رو ازش حذف کردیم.
اتفاقا این قضیه رو میخواستم ازتون بپرسم آقای کهرمی، مسئله بنزین با سرب بالا و استاندارد پایین که توی دوره دوم آقای احمدی نژاد مطرح شده، تا چه حد واقعا تأثیر داشته روی این آلودگی هوا؟
عزت همه خدمتون عرض بکنم. ببینید در زمان آقای احمدی نژاد به خاطر تحریم ها ما حدود 42-43 میلیون لیتر بنزین تولید می کردیم و حدود 20-22 میلیون لیتر ما کم داشتیم. این بنزینی که در اثر تحریم ها نمی تونستیم وارد بکنیم و کم بود به اصطلاح پتروشیمی ها واگذار کردیم برای ما بسازن. پتروشیمی بنزینی که ساخت با کمال تأسف حاوی حتی تا 50% ترکیبی به نام بنزن بود. بنزن یک ترکیب حلقویه که زود آتش میگیره، انرژی میده، منتها 100% سرطانزاست، به قول علما کارسینوژن هست. و این باعث شد که مقدار زیادی در مملکت ما این تولید بسیار بسیار نامیمون و غیر علمی منتشر بشه. اجازه فهم خدمت شما بگم که در اروپا حد اکثر حدود 2-3% از بنزین رو میزنن، یه ترکیب حلقوی و خوشبو آروماتیک هست که خیلی زود میسوزه، انرژی میده. و حتی ما تا 50% این رو به بنزین های پتروشیمی میزدیم. خب از زمانی که آقای روحانی آمدن اون بنزین متوقف شد، ما بنزین یورو 4 رو داریم استفاده میکنیم که اولا سرب رو ازش حذف کرده بودیم، ثانیاً گوگل رو. یعنی اگر شما به پالایشگاه عراق تشریف ببرید میبینید که این بنزین که تولید میشه حبه حبه مانند یه بند انگشت یا نصف بند انگشت این گوگل هست که فرو میریزه، کوهی از این رو میبرن توی بندر امام، از اونجا صادر میکنن به چین برای مصارف صنعتی و غیره. یعنی این بنزینی که ما داریم توی مطبوعات بنده خوندم که این سرطان ایجاد میکنه، مردم اگر برن بیرون نمیدونم پوستشون چی میشه، سرب چنان بلایی سرشون میاره و گوگل. بنده اینجا گفتم که من حاضرم برم وقتی بارون میاد زیر بارون سرمو بشورم در حضور مطبوعات و رسانه ها که ببینن ما اصلا نه سرب داریم نه گوگل، و تازه چون سرب و گوگل نداریم تازه شرایط به این وجه هست.
یعنی میتونست بدتر از این باشه اگر ادامه پیدا میکرد استفاده از اون نوع بنزین؟
با کمال تأسف بنده عکس هایی رو دیدم توی تلگرام که رفتن بالای توچال گرفتن، باور بفرمایید مانند یه نمدیست که بر روی سطح تهران کشیده شده. خب بنده عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، راه عاجل وجود نداره مگر مقطعی باشه. امروز بنده شنیدم که آقای رئیس جمهور شخصا وارد این جریان شدند و اولین چیزی که تأکید و تایید کردن سرویس های حمل و نقل عمومی است. هم وطنای من صحیح فرمودند، گفتن تا 80% از آلاینده ها، حالا 70-85% میگن مربوط به وسایل حمل و نقل، یعنی وسایل متحرک مانند اتومبیل و موتورسیکلت و اتوبوس و غیره. بنابراین اگر وسایل انتقال حمل و نقل عمومی برای ما بنز کافی تولید بشه و مترو هم گسترش پیدا بکنه، دیگه نیازی نخواهد بود که ما از وسایل نقلیه شخصی و یا موتورسیکلت استفاده بکنیم. این رو بنده بین 6-7 سال تا 10 سال آینده باز هم پیش بینی میکنم، برای حالا بعد دوا نداره.
ممنونم از شما آقای کهرم عزیز، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو با شما پی بگیریم. دوستان شماره تلفن مستقیم ما در برنامه هست 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، در صفحه اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا زیر پست های مرتبط همین الان هم بحثی در گرفته، میتونید بپیوندید به اون و نظرتون رو اونجا مطرح بکنید، یا اینکه به شناسه @fardagram در تلگرام برای ما پیام خودتون رو ارسال بکنید. آقای حمید رضا از کرج روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای حمید رضا و نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید عوامل اصلی آلودگی هوا چیه؟ صحبت های دیگر دوستان رو شنیدید و توضیحات آقای کهرم رو.
بله من سلام میکنم به شما آقای بغلاتی. به نظر من یکی از ما باید در اینجا نقش مردم و نقش مسئول رو جدا بکنیم، یعنی یک نقش رو برای مردم قائل بشیم، یک بخش رو برای مسئولین قائل بشیم. خب بخشی که برای مردم میشه قائل شد این بود که این هست که بالاخره برخی از افراد واقعا نقش خیلی ویژه توی بحث آلودگی هوا دارن. به مثال مختلف میشه اشاره کرد که بیشتر فرهنگیه و همینطور روحیات شخصی افراد، مثلا همین استفاده از ماشین های تک سرنشینی که توی شهر ما هر روز داریم مشاهده میکنیم، به خصوص کلان شهرها، عدم اعتنای این افراد به وسایل نقلیه عمومی و اینجور مسائل. اما یه مسئله مهم در اینجا به نظر من نباید فراموش شه، نقش مسئولین در این زمینه است. شما ببینید الان خب مهمان برنامه مشاور رئیس سازمان محیط زیست هستن دیگه، من ازشون درخواست دارم که بشمارن برای شما که در طول این 3 ماهی که خانم افتخار رئیس سازمان محیط زیست هستن چند تا موضع گیری در مورد این مسئله داشتن. ببینید خانم افتخار توی 3 ماه گذشته بیشتر از این که رئیس سازمان محیط زیست باشن، بیشتر فردی بودن که دنبال مسائل حاشیه‌ای بودن، جنجال سازی بودن، سوء استفاده از موقعیت خودشون توی دولت برای مسائل جناحی و حزبی بودن. همین آقای کهرم که مهمون برنامه شماست، ما از خاطر نبردیم توهین ایشون سال قبل با آقای وزیر بهداشت رو که به خاطر که خانم افتخار حاضر نبود بره اهواز یه مقداری با مردم هم نفس بشه ببینه چه بلایی سرشون میاد، آقای وزیر بهداشت که از خود دولت آقای روحانی، همین آقای کهرم بهشون توهین کرد. هیچ صدایی از من واقعا نکنم.
خب اجازه بدید همینجا آقای حمید رضایی عزیز، ممنون از اینکه نظر خودتون رو در میون گذاشتید. اجازه بدید همینجا قبل از اینکه بقیه شنونده ها رو بگیریم بریم سراغ آقای کهرم و ببینیم که میخوان در مورد انتقادی که مطرح شد صحبتی بکنن. یعنی آقای کهرم شنیدید صحبت حمید رضا رو، انتقاداتی از بله بفرمایید.
بنده تصور میکنم حیف این زمانی که شما در اختیار شنونده هاتون گذاشتید بنده بیام از خودم یا خانم دکتر ابتکار دفاع بکنم. اصلا در این موقعیت نیستم و فکر نمی کنم که لازم باشه فرمانشات ایشون رو بنده پاسخ بدم.
بسیار خب، اجازه بدید پس بریم سراغ آقای سیامک از شیراز و نظر ایشون رو بشنویم. آقای سیامک شما چی فکر میکنید؟ نقش مسئولین، نقش مردم، حرفی بود که حمید رضا با صحبت‌های انتقادیش، حمید رضا که از کرج تا لحظات پیش همراه ما بود، مطرح میکرد. شما چی میبینید؟ مشکل رو در کجا میبینید؟
در بعد احترام خدمت شما و آقای کهرم، آقای مقلاتی، نبود حمل و نقل ریلی که یک مسئله هست در شهر ریلی از رو نه که مترو، چون این خود مترو هم در بعضی از کلان شهرها باعث مقدر شده، چون در بعضی از مسیرها برخورد میکنن به قنات‌ها و بعضی از اون باعث انحراف راه این قنات‌ها و خراب کردن این قنات‌ها میشه و تمرکز بیش از حد جمعیت در یک استان. شما ببینید فقط در تهران چند لشکر برای سرکوبی مردم اونجا و هر روز هم دارن جشن میدن در شهر و افتان کردن بعضی از شهرستان ها و این افتان کرکیلویه و وای احمد که باید.
خب چه نقشی داره به نظر شما آقای سیامک؟ آقای سیامک به نظر شما چه نقشی داره، چطور به آلودگی هوایی مسئله کمک کرده؟ ازتون پرسیدم که به نظر شما این مسئله‌ای که اشاره کردید، فرض کنید استان شدن منطقه جدید و اینها، چه تأثیری داشته در آلودگی هوا از نظر شما؟
شما همین یاسوز استان پتیوه و احمد اگر توجه کنید آلودگیش بیشتر از شهر شیراز هست و جنگل ها در اونجا از بین رفته تا حدود زیادی و زیر متر زمین اونجا خیلی قیمتش بالا رفته و بعضی از کار آفرین ها به حساب این که میخوان در مناطق محروم کار انجام بدن کارخانجات آلوده کننده به اون مناطق بردن و
نه. ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که از شیراز همراهی کردید ما رو. برای ما یکی از شنوندگانمون نوشته که راه حل برون رفت از مشکلات آلودگی هوا و افزایش طول عمر و سلامتی و رهایی از دست جریمه‌های سنگین و پی پلیس کنار گذاشتن خودرو شخصی، ضمناً وقتمان هم صرفه‌جویی می‌شود. تلگرام در @فرداگرام، شناسه @فرداگرام در تلگرام میتونید برای ما پیام خودتون رو بفرستید، در صفحات رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام هم همینطور. اجازه بدید بریم سراغ آقای علی از تهران. به شما سلام میکنم آقای علی و نظر شما رو بپرسیم. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من خودم رشته محیط زیست خوندم. یکی از مشکلاتی که باراتی ما داریم تو ایران اینه که سازمان محیط زیست قدرت لازم رو نداره، چون که سازمان محیط زیست سازمان هست، از وزارتخونه پایین تره. وزارتخونه هایی که باید مشمول سازمان های اقتصادی زیست محیطی بشن مثل صنایع و معادن، چون یک رده بالاتر هستن، سازمان محیط زیست واقعا قدرت کافی برای برخورد با اینها نداره.
آقای علی عزیز، به نظر شما اگر که قدرت کافی، حالا این نظر شماست، ولی اگر که قدرت کافی داشت چه کار باید میکرد که الان انجام نمیشه؟ راهکار چیه؟
اجازه بدید تا من سخنان رو تکمیل کنم، خدمت رو عرض میکنم. یک چیز هست، میان همه علیه یکی علیه همه. واقعا سازمان محیط زیست همینجوری هستش. جدیداً رهبر ایران یه نامه نوشتن و سیاست‌های زیست محیطی رو ابلاغ کردن و گفتن که اقتصاد کم کربن باید باشه. اینها میتونن از این نقطه استفاده کنن برای اینکه بتونن خودروهای فشار برن به کارخانه خودروسازی که خودروی با استاندارد تولید کنه، یا به سازمان نیرو انتظامی برای اینکه 1 میلیون خودرو موتورسیکلت آلاینده را کلان هست شرک میشه اندازی چند تا خودرو آلایندگی ایجاد میکنه، اینها را آقا هست کنن ندارن بیاد تو خیابون اگه قدرت داشته باشن واقعا. ولی میگم چون که سازمان هستش، اونا وزارتخونه هستن،
قدرت لازم از نظر شما نداره. ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که از تهران همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. شما هم میتونید همین الان گوشی رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454 و در برنامه امروز ما صحبت بکنید. امروز در مورد آلودگی هوا در تهران و تعداد دیگر از شهرهای بزرگ ایران صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم به بلژیک و با آقای منوچهر همراه بشیم. آقای منوچهر، نظرات مختلف رو در برنامه شنیدید. شما به عنوان کسی که بخشی از زندگیتون رو در ایران بودید و بخش دیگری رو در اروپا، شما مشکل رو در کجا میبینید؟
مشکل بیشتر به نظر من بر سر دولت هست، به دلیل اینکه دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه. یکی از عواملش همون خونه های آپارتمان های مرتفعی که ساختن. دوم تمام خودروها، من هر سال دارم میرم ایران، بارها دیدم اتوبوس ها و مینی بوس ها و این مسافر وسایل نقلیه دودهای سنگینی بلند شد، تمام خودروها فرسوده است. اینها نمیخوان این کار رو انجام بدن، یعنی اون کسی که مسئول محیط زیسته یا اون کسی که شهر داره یا اون کسی که قانون گذاره، اینها هیچ اطلاعاتی ندارن، فقط جنجال به پا میندازن و میگن مردم کاری رو. وقتی بنده بلند میشم میرم یه خودرویی میخرم که وقتی میارم بیرون دود ازش بلند میشه، مردم کاری، حالا چه تکسس میشین، چه دو سر نشین، چه هرچی، مشکل از جای دیگه است، پایه خرابه. شما ببینید اینجا در بلژیک شما ماشین میخرید میبرید کنترلش میکنید، اگر کنترلش نکنن نمیذارن، اجازه نمیدن سوار شید. ولی در ایران کی کنترل میکنه؟ ماشینی که از کمپانی میاد میره تو جاده آتیش میگیره، اینها همشون تمامو به گردن مردم میذارن. بابا دولت کاری بکنه، قانون کاری بکنه. اون دوست ما که وقتی گفت خانم ابتکار اطلاعاتی نداره، من دارم میگم خانم ابتکار کاری نیست، اینا همه به هم به شونه هم میدن. شما نگاه کنید اخبار رو میشنید، خود ایران داره میگه وزیر، نماینده مجلس یا همه کارشون انجام نمیدن، ولی همش رو دوش هم دیگه میندازن.
متشکرم از شما.
مردم مقصر نیستم، به نظر من دولت مقصره، هیچی دیگه نمیشه.
متشکرم از شما آقای منوچهر عزیز که از بلژیک همراهی کردید ما رو. برای ما محسن نوشته وقتی دولت از فروش خودروهای غیر استاندارد حمایت میکنه و وام پرداخت میکنه، یا در ارتفاعات و مناطق ییلاقی شهر مشهد مجوز ساخت و ساز اون هم مجتمع صادر میکنه، از این بهتر نمیشه. برای ما شادگان نوشته اهل این شهرها نیستم، ولی به نظر من افزایش فضای سبز، ایجاد مکانیزم مناسب جهت تردد و عدم تردد با وسایل شخصی و جابجایی با وسایل پاک میتونه راههای مناسبی باشه. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در شبکه‌های اجتماعی. اجازه بدید بریم به سراغ آقای اسماعیل کهرم، میهمان امروز ما که از تهران همراه ما هستند و صحبت آخر رو از ایشون بشنویم. آقای کهرم، حالا شد 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، صحبت پایانیتون رو در مورد سوژه برنامه دوست داشتم که بشنویم.
فهمید بنده راجب کوهگیلویه و بوی رحمت فرمودن و یاسوک، بنده اتفاقا این خطه زیبا از مملکتم و بارها و بارها و بارها رفتم، به خصوص سالهای اخیر، و باور کنید وارد یاسوک که میشید نوشته به پایتخت طبیعت ایران خوش آمدید. اصلا قابل مقایسه با هیچ جای دیگه نیست، از نظر طراوت، از نظر اون جنگل‌های بلوط، زیبایی زاگرس. این یه مسئله است. دوم که فرمودن سازمان حفاظت محیط زیست پایین تر از وزارت خونه است، درست برعکس. عزیز من، خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور هیچ وزارت خونه ای معاون رئیس جمهور نیست. الان با سیاست های کلی نظام که یک ماه هم از صدورش به توسط رهبر نمیگذره، دست سازمان باز شده. الان آلایندگی محیط زیست یک جرم شده. بعد این رفیق ما و هموطن ما از بلژیک فرمودن که ماشین های ما فلان و اینا، آقایون شما در جریان هستید کمپانی مانند BMW یا BMW ماشین هاشو تقلب کرد، میزان آلایندگیش رو کمتر نشون داد فرستاده در ایالات متحده میلیون ها ماشین رو دارن جمع آوری میکنن. چرا فقط فکر میکنید که این مسائل در تهران و ایران اتفاق میفته؟ چرا فکر میکنید که همه جای دنیا بهشت غیر از مملکت و خاک پاک ما؟ والله اینطور نیست. یه خود آمارها رو نگاه بکنید. تویوتا ماشیناشو پس میفرسته، بی ام دبلیو با این افتضاحی که کرد. خیلی خوب، ماشینهای ما، بنده به عنوان یک خدمتکار محیط زیست عرض میکنم که کیفیت نداره، کوالیتی نداره و قابل مقایسه با ماشینهای بلژیک و آلمان و فلان نیست، ولی این گونه خطاها همه جای دنیا انجام میگیره، فقط مرغ همسایه قربان قازه.
ممنونم از شما آقای کهرم عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ساعت ششم شرکت کردید و صحبت‌های خودتون رو با شنوندگان در میون گذاشتید. آقای اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که از تهران ما بودند. از شما تشکر میکنم دوستانی که در این برنامه ما رو تنها نگذاشتید و طی حدود 50-55 دقیقه گذشته ما رو گوش کردید و از اون بهتر با ما تماس گرفتید و در برنامه شرکت کردید. اگر در این برنامه نتونستید نظر خودتون رو مطرح بکنید و در مورد مسئله محیط زیست صحبتی دارید، میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 00420221122112. این شماره تلفن در 24 ساعت شبانه روز باز هست، به روی شما میتونید نظرات خودتون رو در میون بگذارید، از جمله در مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه با اجرای همکارم هومن عسکری خواهید شنید. تعدادی از این نظرات رو، نظرات شنوندگان رو برای شما پخش میکنیم. در اتاق فرمان همکاران من آزاده توکلی، شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. از شما دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا و براتون عصر و شب جمعه بسیار خوشی آرزو میکنم.